رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 23 مرداد 1394 برابر با 14 اوت 2015 میلادی. اول صبح این روز تعطیل گرم، اگه به ما رخصت بدین و 60 دقیقه با ما همراهشین، میخواییم یه نفس از آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان براتون بگیم، از دنیای سیاست و اقتصاد و ورزش گرفته تا هنر و موسیقی. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه‌های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم می‌کنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز می‌کنیم همراه با حسن جعفری که اینجاست.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. آمریکا اعلام کرد گزارش‌ها در مورد استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی در عراق را به طور جدی بررسی می‌کند. الیستر بسکی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ساعتی پیش گفت که در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در این باره هستیم. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا گزارش داده بود که اطلاعات موثقی در دست است که نشان می‌دهد گروه حکومت اسلامی اخیراً در حمله به پیشمرگه‌های کرد احتمالاً از گاز خردل استفاده کرده است. وزارت دفاع آلمان نیز که آموزش پیشمرگه‌های کرد را بر عهده دارد گفته است شماری از این نیروها پس از درگیری با داعش دچار مشکلات تنفسی شدند. خبری از بحرین. بحرین اعلام کرد 5 نفر را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری 2 هفته پیش در این کشور بازداشت کرده است. طارق حسن رئیس پلیس بحرین روز گذشته گفت که افراد بازداشت شده با سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان مرتبط هستند. در بمب‌گذاری 2 هفته پیش در بحرین 2 مأمور پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده، اما پیش از این اتهام‌های مشابه در این مورد را رد کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود عصر دیروز از پاکستان به هند رفت. آقای ظریف هنگام ورود به دهلی نو گفت که سفرش فرصت مناسبی است تا 2 کشور روابط خود را بعد از توافق هسته‌ای و حذف برخی از موانع گسترش دهند. وزیر خارجه ایران ساعتی پیشتر در اسلام‌آباد با مقام‌های پاکستانی از جمله نواز شریف نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرده بود. محمد جواد ظریف پیش از هند و پاکستان سفرهای کوتاه به لبنان و سوریه داشت، اما سفر او به ترکیه به دلایلی نامشخص به تعویق افتاد. سرتیب احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران تا پایان سال جاری رزمایشی موشکی برگزار خواهد کرد. در پی درخواست چند تن از نمایندگان مجلس برای برگزاری یک رزمایش موشکی، سرتیب پوردستان روز گذشته گفت که طبق زمانبندی ستاد کل نیروهای مسلح 6 رزمایش تا پایان سال اجرا خواهد شد که یکی از آنها رزمایش موشکی خواهد بود. این مقام نظامی بدون اشاره به جزئیات بیشتر در این باره گفت 1 رزمایش در مهر ماه و در غرب کشور و رزمایشی دیگر در آبان و آذر در شرق کشور انجام خواهد شد. بیش از 30 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به حسن روحانی از او خواستند که محدودیت در موضوع موشک‌های بالستیک در قطعنامه جدید شورای امنیت را نپذیرد. نخست وزیر ترکیه اعلام کرد با شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی تنها گزینه باقی مانده برگزاری انتخابات زود هنگام است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه و دبیر کل حزب عدالت و توسعه روز گذشته پس از جلسه با کمال قلیچ‌اغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق گفت به این نتیجه رسیده است که هیچ مبنایی برای همکاری بین این دو حزب وجود ندارد. نخست وزیر ترکیه تنها گزینه باقی مانده برای حل این مشکل را برگزاری انتخابات زود هنگام عنوان کرد. حزب عدالت و توسعه در انتخاباتی که 2 ماه پیش در این کشور برگزار شد پس از 13 سال اکثریت مطلق در پارلمان را از دست داد و ناچار است برای تشکیل دولت جدید با یکی از احزاب دیگر کابینه ائتلافی تشکیل دهد. مهلت تشکیل دولت ائتلافی حدود 10 روز دیگر به پایان می رسد. جایزه جهانی شجاعت به آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست زندانی در ایران تعلق گرفت. جایزه شجاعت جایزه است که شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها هر ساله به هنرمندی اهدا می شود که به خاطر کشیدن کاریکاتور در معرض خطر قرار گرفته. خانم فرقدانی به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده و یکی از اتهام های او کشیدن کاریکاتوری است که دادگاه آن را توهین به نمایندگان مجلس دانسته است. مراسم اهدای غیابی جایزه شجاعت به خانم فرقدانی قرار است 14 شهریور برگزار شود. این نخستین بار است که این جایزه به یک زن کاریکاتوریست جهان تعلق میگیرد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز، به دنبال شایعه در زندان نبودن بابک زنجانی، برخی از نمایندگان مجلس خواستار ملاقات با او در زندان اوین شدند. قوه قضاییه مخالف این ملاقات است. مجلس شورای اسلامی ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرد. نگاهی به سفرهای پی در پی وزیر امور خارجه ایران که پس از لبنان و سوریه به پاکستان و هند رفت. کاهش ارزش واحد پول چین و ترکیه در مقابل دیگر ارزهای مهم دنیا و اثر آن بر اقتصاد ایران در گفتگوی اقتصادی روس. معرفی نمایشگاهی از نقاشی‌های نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی در تهران. فریبرز لاچینی، آهنگسازی که 2 هفته پیش به علت انفجار کپسول گاز دچار سوختگی شدید شده بود، از بیمارستان مرخص شد. و در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم سپاهان اصفهان 4-2 بر پرسپولیس پیروز شد. پیام‌های تلفنی شما رو هم حتما میشنویم. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. تعدادی از نمایندگان مجلس مدت هاست که تقاضای ملاقات با بابک زنجانی در زندان اوین را دادند. شایعه در اوین نبودن بابک زنجانی و عقب نشینی و انکار اتهامات از سوی او علت اصرار نمایندگان به ملاقات با این متهم در زندان اعلام شده است. پیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
با وجود آن که امیر عباس سلطانی نماینده مجلس چند روز قبل در گفتگو با خبرگزاری تسنیم خبر از این داده بود که روز چهارشنبه با حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه دیدار می‌کنند تا درباره زمان دقیق ملاقات با بابک زنجانی در زندان هماهنگی کنند، اما روزنامه اعتماد روز پنجشنبه از قول همین نماینده مجلس نوشت قوه قضاییه تاکنون پاسخ مثبتی به این درخواست نداده و معتقد است این ملاقات در حیطه اختیار نمایندگان مجلس نیست. البته با وجود مخالفت قوه قضاییه با دیدار نمایندگان مجلس و میلیاردر زندانی بابک زنجانی در زندان اوین، برخی از نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که با او در زندان ملاقات کنند. امیر عباس سلطانی نماینده مجلس در همین زمینه به روزنامه اعتماد میگوید در حال حاضر این شایعه در میان مردم پیدا شده که بابک زنجانی در زندان نیست و ما باید به این شایعه پایان دهیم. او همچنین گفت بابک زنجانی که در کمیسیون انرژی مجلس بدهی خود به وزارت نفت را پذیرفته بود در حال حاضر همه چیز را منکر شده است. چند قبل بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی درباره بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت در یک برنامه تلویزیون ایران گفته بود او نمیتوانست این همه پول بیت المال را به تعبیر او به تنهایی بخورد و ببرد.
یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من. و اون خب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت، ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8000 میلیارد تومانی است که ایشان به خزانه داره. دارایی‌هاش ایشان خیلی کم، خیلی کم در مقابل این پول اصلا چیزی نیست. 2 میلیارد و 700 بیشتر 700 میلیون دلار پول بیت المال. تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکار هم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. چی یعنی چی پولا رو بردید؟ چون که تنها نبوده آقا، مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسنال و پام باشه مگه میشه؟
اسحاق جمگیری معاون اول رئیس جمهور ایران نیز چندی قبل گفته بود اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، چرا که مردم منتظر هستند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند. به گفته آقای جهانگیری از زمان بازداشت بابک زنجانی تا به امروز چیزی عاید دولت نشده است. با وجود آنکه چند قبل رئیس بازرسی کل کشور ناصر سراج در گفتگو با تلویزیون ایران خبر از آماده شدن کیفرخواست بابک زنجانی داده بود، اما تاکنون دادگاهی برای او تشکیل نشده است. صدای رئیس بازرسی کل کشور:
پرونده بابک زنجانی در دادسراست. اونجور که من اطلاع دارم کیفرخواست خورده، به دادگاه رفته و در رابطه با مالش هم توی ستاد مبارزه با فساد، ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی مطرح است و کل اموالی که شناسایی شده بود تحویل وزارت نفت شد، با کارشناسی که چون زینف وزارت نفت بود تحویل وزارت نفت شد.
کفاف بدهکاریاشو میده؟
نه متاسفانه نه.
چندی قبل غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس به وبسایت خانه ملت گفته بود بابک زنجانی مدعی شده در زندان با او برخورد خارج از قانون می شود و از ابتدایی ترین حقوق خود برخوردار نیست، ادعایی که تا به امروز به اثبات نرسیده است.
وحید پوراستاد گزارش می داد. پیام های تلفنی شما رو می شنویم، بر می گردیم یه گزارش دیگه داریم.
در اخبار شنیدیم که در عراق آیت الله سیستانی مرجع شیعیان آن کشور به نخست وزیر تأکید کرده که با فاسدان با مشت آهنین برخورد کنه و نخست وزیر عراق هم شروع به تصفیه فاسدان حکومتی کرده. اما در ایران ما رهبر شیعیان جهان به دولت دستور می‌دهد که قضیه فاسدان و دزدان و غارتگران بیت المال را کش ندهند. شما بگویید اولا دلیل چنین تفاوتی چیست؟ ثانیا کدام مرجع و ولی فقیه مشروعیت دارد و به ملت خود خدمت می کند؟
آقای خامنه‌ای، شما که با دست دلبازی تمام پولهای زیادی رو به حماس و حزب الله لبنان می دی، آیا از صاحب اصلی آن که مردم ایران هستن سوال کردی؟ باعث تأسف است.
به آقایان و آقازاده ها بوید خون فرزندان شما و شما که از فرزندان ما رنگین‌تر نیست. فرزندان ما در این مملکت بیگناه گناه شکنجه شدن، سالها بدون مال حقشان بودن، صدای بدالشان نرسید. بالاخره چوب خدا صدا ندارد. نوبت آسیاب نوبت به نوبت، نوبت بزرگترها هم خواهد رسید.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی، ولی امر مسلمین جهان، شما میفرمایید من از امام حسینم، نسلم از امام حسینه. امام حسین انقدر کینه‌ای نبود، امام حسین انقدر پرخاشگر نبود. شما با نام امام حسین و علی ابن ابی طالب و 14 معصوم علیه السلام آبرو اونا رو هم داریم به چالش میکشین. آقا دست بردارین، چرا انقدر مردم اذیت میکنین؟
ده ها و ده ها نفر مثل رئیل مشایی از خودشونن، مگه میشه اینا رو گرفت؟ اون آقای سلیمانی خودش اصلا دعایشیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب اما گزارش بعدی ما. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران روز پنجشنبه اعلام کرد هیئت حل اختلاف قوا ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
هیئت حل اختلاف قوا ایرادات دولت حسن روحانی را به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف در مجلس در سال گذشته و تایید آن از سوی شورای نگهبان، دولت با وارد دانستن ایراداتی به این قانون اجرای آن را صادر نکرد. در پی نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، موضوع به هیئت حل اختلاف فرستاده شد تا به عنوان مرجع بررسی موارد اختلافی میان قوای سگانه نظر خود را در این مورد بدهد. محمد علی اصفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در توضیح این موضوع گفت:
هیئت حل اختلاف قوا بعد از رسیدگی که انجام دادن و جلسات متعددی که گرفتن، نهایتاً نظر و ایرادات رئیس کنسل جمهوری رو رد کردن و به اجرای قانون حمایت از امران معروف نهی از منکر اظهار نظر کردن.
مصوبه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از همان روزهایی که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت با انتقادها و شایبه های همراه بود. علاوه بر دولت که از منتقدان سرسخت این مصوبه بود، در فضای جامعه هم به خاطر اینکه همزمانی آن با اسید پاشی های زنجیره‌ای در چند شهر ایران همراه بود، در برخی از راهپیمایی های اعتراضی در قبال اسید پاشی ها شعارهایی هم بر ضد این مصوبه از سوی معترضان سر داده شد. احسان مهراوی، روزنامه نگار حوزه پارلمانی ساکن آلمان، در توضیح مخالفت دولت حسن روحانی با مصوبه امر به معروف و نهی از منکر به رادیو فردا میگوید:
از همون ابتدای تصویب این قانون هم دولت به مواردی از این قانون ایراد داشت، از جمله تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از ائمه جمعه که دولت اعلام کرده بود چگونه ستادی که رئیسش یکی از ائمه جمعه تهران هست تصمیماتش میتونه برای سه قوه کشور لازم الاجرا باشه. از سوی دیگه در این قانون مقرر شده که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نظر مشورتی خودش رو برای برگزاری تجمع‌های مرتبط با امر به معروف به وزارت کشور ارائه بکنه و وزارت کشور در این باره تصمیم بگیره. هرچند که اینجا قید شده که نظر مشورتی هست، ولی با مجازات هایی که در بندهای دیگر این قانون برای کسانی که اجرای امر به معروف همکاری نکنن پیش بینی شده، میشه گفت که به نوعی یک الزام پنهانی را این قانون داره برای دادن مجوزهای امر به معروف و نهی از منکر. آقای روحانی این قانون را دخالت در کار وزارت کشور دونسته بودند و برخی از مواد دیگر این قانون را هم قابل اجرا ندونسته بودند و تداخل در کار دولت میدونستند. با تصمیمی که هیئت حل اختلاف قوا گرفته، عملا این قانون امر به معروف از منکر دیگه تبدیل به قانون شده و دستگاه‌های اجرایی باید اون را اجرا بکنند.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی اینک باید از سوی دولت ابلاغ و اجرا شود که خرداد سال گذشته در همین ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سخنرانی گفت: نباید هر روز در زندگی خصوصی مردم دخالت کرد، زیرا به گفته او نمیتوان مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد.
اقتصاد ایران و جنگ ارزها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در چند روز گذشته نرخ برابری یوان، واحد پول چین و لیر ترکیه در برابر ارزهای مهم دنیا به شکل محسوسی کاهش پیدا کردند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، با ماست. آقای خاوند، با توجه به اینکه چین و ترکیه دو شریک عمده بازرگانی ایران به شمار میرن، کاهش ارزش پولهاشون چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران میتونه داشته باشه و خواهد داشت؟
کاهش ارزش یوان چین و لیر ترکیه به دو شکل مختلف انجام گرفته. در مورد چین، کاهش ارزش پول ملی ناشی از اراده بانک مرکزی این کشور و در واقع دولت چین بوده. مقام های پکن عمدن نرخ برابری یوان رو پایین آوردن تا جلوی کاهش باز هم بیشتر صادراتشون گرفته بشه، چون که میدونیم که با کاهش ارزش پول ملی یک کشور، قیمت کالاهای صادراتی اون کشور در بازارهای خارجی پایین میاد و توان رقابت اونها بیشتر میشه و چینی ها با پایین آوردن ارزش پولشون همین هدف رو تعقیب میکنند. در عوض سقوط ارزش لیر ترکیه ناشی از تصمیم و اراده مقام های پولی این کشور نیست. ارزش لیر مدتی هست که پایین آمده، چون که اقتصاد ترکیه دچار مشکلاتی است و مهمتر از اون اوضاع سیاسی این کشور خوب نیست. ولی در هر صورت نتیجه یکی است، هم چین و هم ترکیه با کاهش ارزش پولهاشون میتونن کالاهای ارزانتری صادر بکنند، از جمله به بازار ایران، و این باعث میشه که تولید کننده های ایرانی در مقابله با کالاهای این دو کشور در موقعیت سختری قرار بگیرند.
آقای خواوند، چین و ترکیه چه موقعیتی دارند در بازار کالاهای وارداتی ایران؟
بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی، چین سال گذشته با صدور 12.5 میلیارد دلار کالا به ایران جایگاه اول رو داشته در بازار واردات کشور. ترکیه هم نزدیک به 4 میلیارد دلار کالا در ایران فروخته و چهارم بوده. البته در این ارقام کالاهای قاچاق در نظر گرفته نشده. به هر حال کافی سری به بازارهای ایران بزنیم تا حضور انبوه کالاهای چینی و ترکیه‌ای رو به چشم ببینیم. در این صورت اگر قرار باشه کالاهای این دو کشور با توجه به کاهش ارزش پولهاشون ارزونتر هم بشه، موقعیت تولید کننده های ایرانی باز هم بدتر خواهد شد. رسانه های جمهوری اسلامی از نگرانی شدید تولید کننده های ایرانی خبر میدن، به خصوص از این نظر که به نظر میرسه تضعیف عمدی یوان ادامه پیدا خواهد کرد و در این میان صادرکنندگان ایرانی کالا به چین هم متضرر خواهند شد، چون که جنسشون در بازار چین گرانتر تمام میشه و قدرت رقابتشون بازم پایین تر میاد.
خب به نظرتون ایران برای مقابله با این خطر چه کار میتونه بکنه؟
فوری ترین کار ممکن این هست که اجازه نده ارزش ریال بالاتر بره، و یا به عبارت دیگه کاری نکنه که ارزش دلار به زیر 3000 تومان برگرده. کسانی که میخوان دلار رو در ایران ارزون بکنند در واقع دروازه های کشور رو بیشتر باز خواهند کرد بر کالاهای چینی و ترکیه‌ای.
ممنونم از شما فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده، و برای همراهان این برنامه جمعه خوبی رو آرزو دارم.
خب امروز جمعه هم که تعطیله و روزنامه در ایران منتشر نمیشن، بنابراین میریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، با صدا شروع کنیم. هفته نامه صدا که تصویری از محمود احمدی نژاد و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رو منتشر کرده روی جلد که در حال دوئل هستند.
بله، شماره 46 هفته نامه صدا طرحی رو منتشر کرده روی جلد که این روزها موضوع داغ بسیاری از رسانه ها در ایران هم بوده، دوئل قضایی اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد، مربوط است به شکایت آقای احمدی نژاد از معاون اول آقای حسن روحانی یعنی اسحاق جهانگیری، با تیتر فرار به جلو، و سعی کرده در این پرونده ویژه هفته نامه صدا بررسی بکنه چرایی شکایت محمود احمدی نژاد رو از اسحاق جهانگیری، که شماری از کارشناسان تاکید کردن یکی از اهداف آقای احمدی نژاد این است که از این طریق خودش رو مطرح بکنه و خبرسازی بکنه. و البته برخی از کارشناسان هم به هفته‌نامه صدا گفتن که یکی از اهداف آقای احمدی نژاد این هست که فرار به جلو بکنه، برای اینکه اتهاماتی که به ویژه در حوزه فساد مالی به ایشون و دولتشون در چند وقت اخیر وارد شده مورد بررسی قضایی قرار نگیره. از جمله کسانی هم که در این بخش اظهار نظر کردن آقای مصطفی درایتی هست که از کارشناسان نزدیک به اصلاح طلبان هست، و آقای عبدالرضا داوری که از نزدیکان محمود احمدی نژاد هست. ایشون گفته که در انتخابات آینده آقای احمدی نژاد 3-1 حسن روحانی رو شکست خواهد داد. ایده مذاکره ملی که حزب کارگزاران سازندگی از چندی پیشون رو مطرح کرده و در کنگره هفته گذشته این حزب هم مطرح شده بود، در این شماره هفته نامه صدا مورد بررسی قرار گرفته. آقای عباس عبدی در این زمینه یادداشتی داره و خانم آذر منصوری هم اظهار نظر کرده در این باره. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، هم در این شماره هفته نامه صدا گفتگوی مفصلی داره که در اون تاکید کرده که زنان باید بتونن در ایران کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری بشن و رئیس جمهور بشن.
خب اما روی جلد هفته‌نامه مثلث حسن روحانی رو می‌بینیم بر سر دوراهی عارف و لاریجانی.
بله، هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به اصول گرایان، عکس روی جلد رو اختصاص ده به محمد رضا عارف، حسن روحانی و علی لاریجانی با عنوان میانه روی یا اصلاح طلبی گزارش‌ها و البته گفتگو یادداشت‌هایی منتشر کرده درباره اینکه در انتخابات آینده مجلس آقای روحانی به کدام سمت گرایش پیدا خواهد کرد، اصلاح طلبان یا اعتدال گرایی، که البته خود آقای روحانی تاکید داره بر اعتدال گرایی. هفته نامه مثلث در این حال اشاره کرده به طور ضمنی که ممکن است ائتلافی با حضور هر سه طیف، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان نزدیک به آقای علی لاریجانی در انتخابات آینده شک بگیره. البته این هفته نامه نزدیک به اصولگرایان تاکید کرده که ائتلاف احتمالی میان آقای حسن روحانی و آقای علی لاریجانی یک ائتلاف تاکتیکی هست. یکی دیگر از بخش‌های ویژه هفته نامه مثلث در این شماره گزارش‌ها و یادداشت‌هایی است درباره پس‌لرزه‌های داخلی توافق هسته‌ای که در این بخش به اقتصاد پس از تحریم هم پرداخته شده، چرایی اوج گرفتن فعالیت‌های سیاسی هواداران رئیس دولت سابق یعنی محمود احمدی نژاد هم در گزارشی با عنوان کاپشن پوش در راه مجلس مورد بررسی قرار گرفته. یک گفتگو هم هفته نامه مثلث در این شماره داره با آقای فرزاد معتمن، کارگردان سینما، که تازگی ها فیلم او با عنوان خداحافظی طولانی فیلمی است که مطرح شده در سینمای ایران.
خب بریم سراغ پایتخت کهن که در این شماره از خودش به بازخوانی پرونده سقوط دولت مصدق پرداخته.
بله، پایتخت کهن این شماره هم طرح روی جلد و هم پرونده اصلی رو اختصاص داده به بازخوانی کودتای 28 مرداد سال 1332. در سرمقاله پایتخت کهن تاکید شده بر اینکه کودتای 28 مرداد مسئولیت‌های رو متوجه آمریکا کرده و آمریکا باید در این زمینه واکنش‌های مناسبی نشون بده. اما یک مقاله، یک یادداشت خواندنی داره پایتخت کهن با عنوان دریغ از یک خیابان به نام دکتر مصدق، که نویسنده این مقاله تاکید کرده که هنوز در ایران خیابانی به نام آقای مصدق وجود نداره. شماری از کارشناسان هم درباره روز 28 مرداد 32 تحولات اون و آثار اون بر فضای بلد. سیاسی ایران در سالهای بعد یادداشت‌هایی در این شماره پایتخت کهن منتشر کرد.
با توجه اینکه داریم به 28 مرداد، تاریخ کودتای 28 مرداد هم نزدیک میشیم، مثل اینکه موضوعی که بیشتر ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها بهش توجه نشون دادن، ایران فردا هم همینطور از مصدق نوشته.
بله، ایران فردا پرونده ویژه‌ای منتشر کرده و بازخوانی کرده مواضع شوروی رو در قبال کودتای 28 مرداد با تیتر اگر استالین نمی‌مرد، و اسنادی رو هم به نوشته این ماهنامه که برای نخستین بار هست در ایران منتشر کرده. البته بخش‌های دیگری هم داره مثل اسلام سیاسی، عبور از بحران ساختگی و بازی راست با کابوس احمدی نژاد.
خب شهرام‌آزاد، ممنونم. در بخش دوم باقی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
در اینجا با مهدی رستم‌پور همراه میشیم ببینیم آخرین خبرهای ورزشی چیه.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبح جمعتون به خیر و خوشی. هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران و سومین پیروزی متوالی برای سپاهان اصفهان که مثل دو هفته قبل بازیش در فولادشهر برگزار شد 4-2 از صد پرسپولیس گذشت، 9 امتیازی شد و در صدر جدول قرار گرفته، در حالی که برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در پایان بازی نسبت به داوری مسابقه معترض بود. نفت تهران هم مثل پرسپولیس شرایط خوبی نداره و در سومین بازی خودش هم از دستیابی به پیروزی باز موند، این بار شاگردان منصوریان در برابر سیاه جامگان مشهد شکست خوردند. ملوان با حمید استیلی که جایگزین امیر قرنایی شده موفق شد استقلال اهواز رو ببره. رقابت‌های هندبال دختران آسیا در قزاقستان پیگیری شد و تیم دختران ایران چهارمین بازی متوالی رو هم واگذار کرد، این بار در برابر کره جنوبی با نتیجه 49-12. تیم‌های برتر این مسابقات به جام جهانی در روسیه راه پیدا خواهند کرد. اما تیم فوتبال دختران ایران هم مهیای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا است. مرحله نهایی در دو گروه 4 تیمی برگزار میشه. ایران با کره جنوبی، کره شمالی و تایلند هم گروه. مهناز امیرشقاقی سرمربی این تیم گفته با کشورهای مختلفی مکاتبه کردیم تا اردو برگزار کنیم، بازی دوستانه انجام بدیم، اما هیچ کدوم جوابمون رو ندادند. او از کشورهای ژاپن، تایلند، ویتنام، آذربایجان، ازبکستان و اردن نام برده که به هر حال سوالی است پیش روی فدراسیون فوتبال ایران که چرا هیچ گونه همکاری نکردند کشورهای مختلف شرق و غرب آسیا با ایران ولو برای برگزاری یک بازی تدارکاتی. رقابت‌های تنیس راجرز کاپ پیگیری شد. اندی ماری و نوواک جوکوویچ، دو مدعی قهرمانی، موفق شدن رقبای خودشون رو از پیش رو بردارن. و خبر آخر درباره بزرگترین جنجال این روزهای فوتبال انگلستان، پزشک تیم چلسی. به ندرت پیش میاد که یک پزشک تیتر اول رسانه‌های فوتبالی باشه، اما ایوا کارنیرو فرق میکنه و محبوبیت زیادی داره. خانم کارنیرو بعد از اینکه از سوی ژوزه مورینیو سرمربی چلسی با انتقاد مواجه شد که چرا وسط زمین رفته در شرایطی که به زعم او ضرورت نداشته این کارو بکنه، بسیاری به حمایت از او پرداختند. جالب ترینش هواداران آرسنال هستند که در یک در واقع هجوم توییتری از مسئولین باشگاهشون خواستند که حتی اگر نمیتونن کریم بنزما رو به خدمت بگیرن مهم نیست، ایوا کارنیرو رو بیارن به باشگاه آرسنال. در واقع یک جور کرکری هست بین این دو تیم. پزشکان لیگ برتر فوتبال انگلستان هم از کارنیرو حمایت کردند. خود او در صفحه فیسبوکش که بیش از 400 هزار نفر او رو دنبال میکنن تشکر کرده از این واکنش ها، و این مسئله باعث شد تا پزشک سابقه باشگاه چلسی انتقاد کنه از او و بگه که او جزوی از تیم چلسیه و نباید این کار رو انجام میداده. خلاصه واکنش ها گسترده است، مخالف و موافق. این هم بخشی از فوتبال حرفه‌ایه که گاهی حتی پزشکان هم درگیر جنجال های رسانه‌ای میشن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
خب ساعت 7:32 بامداد در ایران، نیمه اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم، نیمه دوم رو کلید میزنیم. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون صبح بخیر میگم، امیدوارم روز جمعه خوبی رو شروع کرده باشین. نیمه دوم برنامه رو هم با خلاصه آخرین خبرها از حسن جعفری ادامه میدیم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. آمریکا اعلام کرد گزارش‌ها در مورد استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی در عراق را به طور جدی بررسی می‌کند. بحرین با دستگیری 5 نفر به ظن دست داشتن در بمب‌گذاری 2 هفته پیش در این کشور اعلام کرد که این افراد با سپاه پاسداران ایران مرتبط هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود عصر دیروز از پاکستان به هند رفت. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران تا پایان سال جاری رزمایشی موشکی برگزار خواهد کرد. جایزه جهانی شجاعت به آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست زندانی در ایران، تعلق گرفت. نخست وزیر ترکیه اعلام کرد با شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی تنها گزینه باقی مانده برگزاری انتخابات زود هنگام است. انفجارهای روز گذشته در شمال شرقی چین دست کم 50 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته. دادگاهی در پاکستان 6 تن از عوامل حمله سال گذشته به مدرسه‌ای در پیشاور را به اعدام محکوم کرد. دفتر نخست وزیر عراق اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره احتمال تجزیه عراق را محکوم کرد. به گزارش رویترز، هند در نظر دارد 1,400,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران بابت خرید نفت را آزاد کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود از سفر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به روسیه ابراز نگرانی کرد. انفجار شدید در شهرک صدر در بغداد روز پنجشنبه 76 کشته بر جای گذاشت. ایمن از زواهری رهبر القاعده با رهبر تازه گروه طالبان افغانستان اعلام بیعت کرد. انفجار بمب در یک کتاب فروشی در شهر ارومیه 1 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت و سرانجامی که دستگاه قضایی سوئد بخشی از اتهامات مرتبط با آزار جنسی جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس را منتفی اعلام کرد.
ممنونم، حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر درباره اهداف سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان و هند گفتگویی ضبط شده داریم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل. از افتتاح نمایشگاه نقاشی های نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی حرف میزنیم و نمایشگاه های دیگه در تهران. بخش دوم مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه ها و در بخش موسیقی هم از مرخص شدن فریبرز لاچینی آهنگساز از بیمارستان میشنویم تا تازه ترین آلبوم شهرام شکوهی. همراه ما بمونید و اگه نظر یا نقدی در مورد برنامه ما دارید به ما زنگ بزنید و بگید. شماره ما هست 2042-21-12-21-12. سفرهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای همسایه برای رایزنی و گفتگو همچنان ادامه داره. محمد جواد ظریف بعد از ملاقات کوتاهی که با بشار اسد در سوریه داشت و بعد از لغو سفر ترکیه تقریبا بدون فوت وقت به سمت اسلام آباد پایتخت پاکستان رفت و بعد از اقامت کوتاهی اونجا رو هم به مقصد دهلی ترک کرد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، هدف از سفر آقای ظریف به پاکستان چیه؟
البته این رو بگم که آقای ظریف در ماه آوریل هم سفر دیگری به پاکستان داشتن. در سفر روز پنجشنبه ایشون بعد از دیدار با نواز شریف نخست وزیر به طور جداگانه به آقای سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر در امور بین الملل و امنیت ملاقات داشتن. طبیعتاً ایران درباره توافق اتمی ایران و 5+1 موسوم به برجام گزارش تسلیم کشورهای همسایه از جمله پاکستان خواهد کرد، که خود پاکستان البته فراموش نکنیم که منبع و صادر کننده بخشی از تکنولوژی هسته‌ای به سانتریفیوژ ها بوده به ایران. مسائل امنیت مرزهای بین دو کشور و همکاری های دو جانبه و چند جانبه از یک طرف قضیه، ولی موضع‌گیری پاکستان در جهت حمایت از عربستان سعودی در مورد بمباران حوثی های یمن یکی از مسائلی است که ایران خودش رو احتمالاً موظف به واکنش در مورد اون میبینه، و برای اینکه سیاست حمایت حوثی های یمن ایران با سیاست حمایت پاکستان در قبال عربستان همسویی نداره و تعارض داره. بعد از اون میرسیم به مسئله شاهلوله گاز ایران و پاکستان و ایران و پاکستان و هند که خودش محور استراتژیک بحث این مذاکرات خواهد بود، به خاطر اینکه این شاهلوله ابعادی فراتر از خود پاکستان داره. از نظر اقتصادی البته برای ایران مهم هست، ولی از نظر انرژی برای پاکستان خیلی اهمیت داره.
بله.
به خصوص که اگر این شاهلوله برقرار بشه تبدیل میشه پاکستان به یک کشور ترانزیت و گاز از طریق پاکستان به کشورهای دیگری مثل هند و نهایتاً به چین هم خواهد رفت. قرار بوده که این شاهلوله رو چینی ها تمام بکنن، ولی این پروژه به تأخیر افتاده و الان صحبت از این هستش که روسا هم بخش های از این پروژه و یا شاید پروژه رو اصلا روسا شروع بکنن.
روسا به طور سنتی روابط بهتری با هند داشتن و نه با پاکستان. چه عاملی باعث شده که تجدید نظر کنه روسیه در این رابطه و مشخصات این پروژه چیه؟
بله، اتفاقا این مسئله مهمی است که طرح سنتی روابط در منطقه اینطور بوده که پاکستانیا با چینیا رابطه خوب داشتن، روسا با هندیا، و در مقابل هندیا با چینیا رابطه خوبی نداشتن و همینطور با پاکستانیا. اما خب الان روسا در یک دوران دیگری هستن، رقابت اقتصادی حرف اول رو میزنه، میخوان وارد معاملات پر رونق منطقه بشن. اگر بتونن این معامله رو از پاکستانیا بگیرن که گفتن آمادگی شروع پروژه رو هم تقریبا بلافاصله دارن، چیزی حدود 2 میلیارد دلار نصیب روس‌ها میشه. علاوه بر اون اینها کنترل خط لوله گاز رو از پاکستان به عنوان کشور ترانزیت به مدت 15 تا 25 سال ممکن استش که در دست بگیرن. بنابراین تا تحقق این پروژه روس‌ها که یک بار از افغانستان بیرون زده شدن حالا دوباره جاپا پیدا میکنن در پاکستان.
به این ترتیب اهداف سفر آقای ظریف به هند چیه و ایران اصولاً بعد از برداشته شدن تحریم‌های اروپا و آمریکا چه نیازی به شبه قاره هند خواهد داشت؟ کوتاه بهش بپردازیم.
در درجه اول می‌دونیم که ایران از هند چیزی حدود بیشتر از 6 میلیارد دلار طلبکار هست. اکنون بعد از این پیمان به اصطلاح توافق وین، چین بزرگترین خریدار نفت ایران بوده، بعد از اون هند بوده همیشه، و الان به خاطر اینکه این مطالبات بتونه به جریان بیفته و فروش نفت و نهایتاً گاز ایران به هندوستان تداوم پیدا بکنه، این سفر ضرورت پیدا میکنه. علاوه بر اون در دراز مدت اگر که با هند روابطی برقرار بشه و خط لوله گازم از طریق پاکستان به هند منتقل بشه، از اون طریق بایستی به چین بره، که البته اینجا یک سوالی مطرح میشه که باید در موردش فکر کرد و اون این استش، آیا چین اجازه خواهد داد که شاهلوله‌ای که قرار است نهایتاً گاز ایران رو به چین برسونه توسط روسا ساخته بشه؟
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
جمعه ها که تعطیله و اتفاقا شما هم در ایران وقت آزاد بیشتری دارین، روز افتتاح نمایشگاه هاست. یکی از این نمایشگاه ها اسمش هست فرشتگان بر فراز تهران. همکارم فرج سرکویی از آلمان به ما میگه که قصه این نمایشگاه چیه و در این نمایشگاه چه آثاری ارائه میشه. آقای سرکویی،
درباره کارنامه سیاسی آقای مهندس موسوی داوری های گوناگون وجود داره، یا در واقع درباره بخش های مختلف کارنامه سیاسی او زمانی که نخست وزیر بعد از انقلاب بوده و به هر حال بسیاری انتقادات رو علیه او مطرح میکنند. بعد مدت ها خان نشین شد، البته بعد اسفنگستان هنر شد و بعد هم که خب که در واقع یک چهره دیگری از خودش نشون داد به عنوان رهبر جنبش سبز و کسی که مقاومت زد، کسی که یک به اصطلاح مهر خودش رو برای یک جنبش بزرگ در ایران زد و بعد هم با مقاومت خودش در برابر حکومت کاری کرد تا کنون هیچ دولت مرد جمهوری اسلامی میتونیم بگیم بی سابقه است یا کم سابقه است چون این مقاومتی. اما هرچی که ما دیگران و هر کسی درباره کارنامه سیاسی آقای موسوی بگه، یک چیز رو هیچ کس انکار نمی کنه. آقای موسوی یکی از نقاشان خوب کشور ما بود پیش از انقلاب. در دهه‌های 40-50 موسوی یکی از کسانی بود که در مثلا مکتب‌های رایج نقاشی که میکوشیدن سنت رو با مدرنیته تلفیق بکنن و به حساب سوی عناصر مدرنیته رو جذب بکنن در نقاشی ایران، ایشون هم یکی از چهره‌ها بود و نمایشگاه‌هایی گذاشت که با استقبال هم روبرو شد. و از طرف دیگه خانم زهرا بعدم خب در واقع علاقمند به هنر بود، بعدم گویا در استاد درس میداد، درس‌های هنر میداد. به هر حال اما همه اینا رو من گفتم تا بگم که نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد در گالری طراحان آزاد آثار نرگس موسوی هست، دختر آقای موسوی. اما نه فقط به این دلیل که دختر یکی از نقاشان خوب و یکی از چهره‌های بزرگ سیاسی ایران هست، بلکه به خاطر کارهای خودش هستش که ما در این باره صحبت می‌کنیم. این نمایشگاهی که در گالری طراحان آزاد امروز افتتاح میشه، طرح‌ها و نقاشی‌های نرگس موسوی هست که می‌دونید فارغ التحصیل هنر هست و در هنر خونده و بعد سابقه کار هم داره. به مدت یک هفته این نمایشگاه خواهد بود و پیش از اینم خانم نرگس موسوی تقویم امسال رو طراحی کرده با عنوان بسیار زیبای درخت‌های چهار فصل من که منتشر شده و خیلی هم با استقبال روبرو شده. فرشتگان بر فراز تهران عنوان این نمایشگاه است، هرچند که این روزها در ما نمیتونیم بگیم در واقع فرشتگان بر فراز تهران پرواز میکنن، اما باید دید منظورشون چی.
یه نمایشگاه دیگه هم امروز افتتاح میشه آقای سرکوهی، با عنوان طبیعت بیجان، البته با علامت سوال همراه اسم این نمایشگاه. چرا در عنوان این نمایشگاه علامت سوال اومده و چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشن؟
این نمایشگاه یک نمایشگاه گروهی هستش که در نگارخانه استاد ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح میشه امروز و عنوانش که مشخص است قرار است که طبیعت بیجان ارائه بشه. این رو بگن که وقتی ما از طبیعت بیجان صحبت میکنیم، مراد یک روالی است که در نقاشی غربی در اروپا به وجود آمد و این روال این است که اشیاء رو نقاشی میکنند. البته این نیستش که لزوما بعضی موقع رئالیستی نقاشی میکنن، یعنی چند شی رو کنار هم قرار میدن، اما بیشتر نقاش منظورش این است که از نسبت این اشیاء و رابطه این اشیاء در واقع مفهومی رو القا بکنه. و بعدن البته ما میدونیم که موقعی که این طبیعت بیجان به تدریج دگرگون شد و در مثلا سزان یا نقاشان دیگه یک ابعاد دیگه پیدا کرد، پرسپکتیو ها شکسته شد، چند بعدی به اون نگاه کردن، زمینهای کوبیسم فراهم شد و همینطور ادامه داره تا حتی نقاشای پست مدرن هم طبیعت بیجان خلق میکنن. در نمایشگاهی که امروز افتتاح میشه 25 تابلو رنگ و روغن و اکریلیک ارائه خواهد شد که بعضی انتزاعی هستند و بعضی فیگوراتی. اما اینکه چرا علامت سوال گذاشتن جلوش، یعنی اسم نمایشگاه از طبیعت بیجان با علامت سوال، توضیحی که دادن این هست، اینا میگویند که استیل لایف، یعنی در انگلیسی که به این روال نقاشی گفته میشه، اگر بخوایم ترجمه بکنیم لغت به لغت، معنیش میشه هنوز زندگی یا زندگی ساکن. حالا چرا این واژه رو در فارسی طبیعت بیجان ترجمه کردن؟ اصلا صحبت از جان و جانداری در این اصطلاح نیست. اینا معتقدن که نقاشان غرب، نقاشان اروپایی در اشیاء روح زندگی می‌دیدند و در نسبت اونها، در رابطه اونها، در نوع قرار گرفتن اونها در زندگی و لایه‌های گوناگون زندگی رو کشف می‌کردند و مفاهیم مربوط به زندگی رو بیان می‌کردند، در حالی که نقاشان ایرانی برداشت دیگری داشتند.
یه خبر هم برای اهالی تئاتر، نمایشنامه پزشک نازنین نوشته نیل سایمون فردا نمایشنامه خوانی میشه. از این برنامه چه خبر آقای سرکویی؟
نیل سایمون در ایران بسیار مشهور است، به اغلب کاراش هم ترجمه شده، نمایشنامه بسیار بزرگی هم هستش. حالا نمایشنامه پزشک نازنین رو به کارگردانی فرخ نعمتی در تئاتر باران فردا نمایشنامه خوانی میکنن. داستان یک نویسنده است که ذهنیتش رو تعریف میکنه، اما این ذهنیت او چه از شخصیت هایی که در ذهن او هستند بر صحنه میان و در عینیت پیدا میکنن و این به اصطلاح بافت روابط اینها، بافت دراماتیک نمایش رو شکل میده.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
رسیدیم به بخش دوم بررسی هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده، باز هم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از تجارت فردا شروع کنیم که در این شماره از خودش به مقصد دلارهای آزاد شده و درآمدهای نفتی ایران پرداخته.
بله، تجارت فردا در این شماره گفتگوی مفصلی داره با آقای محمد هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی که در خارج از ایران تدریس میکنه و استاد برخی از دانشگاه‌های معتبر هست. ایشون در گفتگوی مفصلی که با تجارت فردا داشته درباره اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها سخن گفته، از جمله تأکید کرده که منابع آزاد شده باید از سوی ایران در خارج از کشور سرمایه‌گذاری بشن، وارد ایران نشن. بخش گسترده‌ای از این منابع به این دلیل که اقتصاد ایران رو بیش از پیش بحرانی خواهند کرد. البته ایشون به دولت توصیه‌هایی هم کرده که از جمله اونها این هست که یکسانسازی نرخ ارز رو در اولویت اقتصاد ایران قرار نده و تأکید کرده که رشد اقتصادی هم الزاماً به کاهش نرخ تورم منتهی نخواهد شد. این سومین بار است که تجارت فردا عکس محمد هاشم پسران رو روی جلد منتشر کرده. بخش دیگری از تجارت فردا باز به اقتصاد پسا تحریم اختصاص داره و گفتگویی با محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی در این زمینه، موضوع وحدت اصولگرایان و مشکلات پیشروی اونها و همچنین بحث درباره روزنامه نگاری توسعه هم از بخش های دیگر این شماره هفته نامه تجارت فردا است.
فصلنامه گفتگو تو این شماره جدیدش چه مطالبی داره؟
فصلنامه گفتگو در شماره 67 خودش موضوع اصلیش جنبش‌های اجتماعی هست. مقالات مختلفی اهم از مقالات تألیفی، پژوهشی و ترجمه رو در این زمینه منتشر کرده. از خونش جمعی به جنبش اجتماعی، نگاهی به سیر تطور یک نظریه مانا ثقفی نوشته، اون رو خود آقای مراد ثقفی یادداشتی داره، مقاله‌ای داره در این شماره فصلنامه گفتگو با عنوان احزاب و جنبش‌های اجتماعی، یک بستر و دو رویا، و البته برخی دیگر از مقالات هم در همین زمینه است. از جمله محمدعلی کدیور مقاله‌ای داره با عنوان ائتلاف‌ها و تصورات در جنبش اصلاحات ایران 1376 تا 1384.
تصویری از محمد رضا حیاتی، گوینده با سابقه صدا و سیما، داریم روی جلد مجله تماشاگران که گفته بی بی سی فارسی و تلویزیون من و تو روی صدا و سیما تأثیر گذاشتند.
من آقای حیاتی گفتگوی مفصلی داره با شماره تازه تماشاگران و در این گفتگو به دوران کاری و تجربه های خودش اشاره کرده. از جمله ایشون تاکید کرده که برخی از رسانه هایی که در خارج از ایران فعالیت میکنن رو پیگیری میکنه و اونها رو میبینه. ایشون به ویژه اشاره کرده بر اینکه بی بی سی فارسی و من و تو روی برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاثیر گذاشتن و برخی از برنامه های این سازمان از روی برنامه های این رسانه ها ساخته شده. یکی دیگر از خبرهای جنجالی که در این شماره تماشاگران امروز منتشر شده، خبری است درباره احتمال بازگشت شادمهر عقیلی به ایران برای بازی در فیلم پر پرواز شماره 2، که البته یکی از دوستان ایشون در گفتگو با تماشاگران تاکید کرده که این موضوع رو در حال پیگیریش هستن، اما خود آقای شادمهر عقیلی در این زمینه اظهار نظری نکرده. یک گفتگو هم این شماره تماشاگران داره با رضا نقی‌زاده که کسی است که رهبری اعتراض، یکی از کسانی است که رهبری اعتراضات اخیر علیه فیلم سینمایی رستاخیز رو بر عهده داشته. البته ایشون در این گفتگو گفته که ما غم زنی نکردیم، سینما هم آتش نمیزنیم.
و خیلی کوتاه از جهان کتاب برای ما بگو.
جهان کتاب در این شماره مطالب مختلفی داره درباره برخی از کتاب‌هایی که در ماه‌های گذشته در ایران منتشر شدن، و البته یک مقاله داره در بزرگداشت محمدعلی سپاندو، شاعر، پژوهشگر و نویسنده‌ای که چندی پیش در
گذشت. ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتیش
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمی‌خوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
خب به بخش موسیقی رسیدیم و نوبت کسی نیست جز بردی و افشین.
طبق معمول اغلب آخر هفته ها، این جمعه هم مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران. اوایل هفته خبر رسید فریبرز لاچینی، هنرمند کهنه‌کار و نامدار ایرانی، از بیمارستان مرخص شده. آقای لاچینی از 9 مرداد ماه به علت سوختگی شدید در بیمارستان بستری شده بود و پزشکان برای معالجه او چندین عمل جراحی سخت رو برای او انجام دادند. به نظر میاد انفجار یک کپسول گاز در پشت بام استودیوی محل کار این هنرمند دلیل این سوختگی شدید باشه. فریبرز لاچینی آهنگساز و نوازنده پیانوست. از او آثار بسیاری در فضای موسیقی پاپ، موسیقی کودک و نوجوان و موسیقی بیکلام باقی است و این هنرمند برای فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری هم آهنگ ساخته. شنبه این هفته 17 مرداد ماه همزمان بود با روزی که در ایران به عنوان روز خبرنگار خونده میشه. برای همین عده‌ای از روزنامه نگاران حوزه موسیقی نامه‌ای سرگشاده رو به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران فرستادند و مطالباتشون، خواسته ها و انتظاراتشون رو بیان کردند. در این نامه مسائلی چون بیمه نبودن و دستمزد پایین روزنامه نگاران مطرح شده، در کنار شکایت از رفتار غیر مسئولانه و غیر قانونی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ها و مؤسسات فعال در عرصه موسیقی در قبال روزنامه نگاران و خبرنگاران حوزه موسیقی. در بین امضا کنندگان این نامه، نام روزنامه نگاران شناخته شده ای چون بهرنگ تونکابونی، مجید رعوفی، حمید منبتی و آرش نصیری به چشم میخوره.
Thank you.
ارکستر سمفونیک تهران همراه با ارکستر فیلارمونیک چین در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت. این اجرا امشب هم در همین تالار برپا میشه. اعضای تشکیل دهنده ارکستر فیلارمونیک چین و همراه لانگ یو رهبر این ارکستر سه‌شنبه بود که به تهران رسیدند و علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران از این رویداد به عنوان اتفاقی کم نظیر در سطح جهان یاد کرده. شنبه این هفته 19 مرداد ماه شهرام شکوهی از سومین آلبومش رو نمایی کرد، مجموعه‌ای به نام تا نفس هست. این خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی در مجموعه جدیدش 12 قطعه رو گنجونده. شهرام شکوهی در مراسم رونمایی آلبوم تازه‌اش گفت نه امکانش رو داره و نه این فرصت براش فراهمه که برای این آلبوم جدید تبلیغ کنه. با این حال شهرام شکوهی برای حمایت از آلبوم تازه‌اش اواخر شهریور ماه در تهران دو اجرای زنده رو برگزار میکنه و بعد هم تور کنسرت سراسریش رو در ایران و قراره در ادامه هم به ایالات متحده آمریکا بره و اونجا در چند شهر هم کنسرت برگزار کنه. به هر حال ما با هم به یکی از قطعات آلبوم تازه شهرام شکوهی گوش میدیم. آلبومی به اسم تا نفس هست.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردم پیش شما، براتون دلی گرم و پر از امید آرزو میکنم. روزتون خوش.
موسیقی.